قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام ان النفس لجوهرة ثمینة من صانها رفعها و من ابتذلها وضعها. برای سلامتی و تعجیل در ترج و ظهور امام زمان سلام الله علیه و نثار ارواح همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جمیل عنایت کنیم. امروز سومین روز از محفل و انجمن است و موضوع بحث ما در این محفل شناخت ریشه های انحرافات اخلاقی بود که بر اساس کتاب شریف معراج السعاده گفتیم سه عامل بسیار مهم در قضیه ریشه‌یابی برای انحرافات اخلاقی وجود دارد که عامل اولی عامل نفسانی. در این زمینه توضیحاتی دادم و به این نکته رسیدیم که نفس انسان دارای شکل‌های گوناگونی که هر کدام از اینها به نوعی در وجود انسان هم ضرورت دارد و هم قابلیتی درشه که بشر میتواند با فرمان روایی بر نفس آن را به شکل دلخواه خودش تربیت کند، تغییر بده و بسازد. در این میان نفس مطمئنه و نفس لوامه از یک موقعیت حساس و بالایی برخوردار هستند و بحث امروز ما بر روی نفس مطمئن و لوامه است که در ابتدای تعریفی برای آن ذکر می کنم و به دنبال تعریف آیات، روایات و مسائل دیگری رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهم نمود. اما در تعریف‌هایی که برای این بحث شده سه تا دونه تعریف بسیار جالب و قابل توجه است. یکی این که نفس مطمئنه یه نفس نورانی که هیچ وزیره‌ای در آن وجود ندارد و متخلق به اخلاق حمیده و پسندیده است. یعنی اگر از ما سؤال کردن که این نفس مطمئنهی که دیروز بیان کردی و در باره اون صحبت شد تعریفش چیه؟ چه معنایی میدهد؟ ما میگیم اگر در وجود انسان کار به جایی رسید که هیچ صفت زشتی نتوانست دیگه راه پیدا کند و تمام صفات ارزشمند در انسان دیده شد، معلوم میشه انسان به اون نفس قابل اطمینان و همون کلمه مطمئنه دسترسی پیدا کرده است. این یک تعریف. تعریف دوم که در کتابهای اخلاقی مورد عنایت و توجه قرار دارد اینه که نفس مطمئنه یعنی نفسی که آرامش یافته در تجلی اسما و صفات خداوند تبارک و تعالی. وقتی انسان درونش از آلودگی ها پاک شد، کم کم به یک مرحله وارد میشه که اسامی و نامه های خدا در وجود اون جلوه های خودشون رو نشون میدن. کدام اسامی، کدام جلوه؟ در قرآن مجید خدا میفرماید مردم آمدند و به موسی پیامبر علی نبی جناب علیه و علیه السلام گفتن موسی ما به تو ایمان نمیاریم مگر زمانی که خدا را آشکارا و علنی ببینیم. خطاب شد خدا قابل دیدن نیست. اصرار کردند، خدا فرمود من یه جلوه ای از نورانیت خودم را و از اسماء خودم را بر کوه متجلی می کنم. ببینید آیا توانایی تحمل اون رو دارید؟ اگر می توانید بعدن به فکر باشید که مرا ببینید. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خدا جلوه‌گری کرد از نور مخلوقی که آفریده شده دست خودش بود بر کوه طور. بر اساس این تجلی و جلوه‌گری کوه در برابر 70 نفری که انتخاب شده بودند تکه تکه شد و در هم کوبیده شد. جهله بود دکا. از اون هیبتی که این عمل داشت اون چنان اینها وحشت کردند که تمام اون 70 نفر مردن. موسی دلدار قش کرد. وقتی که حالش یه مقداری به خود آمد و برگشت به حالت طبیعی نگاه کردید همشون مردن. از خدا خواست که خدایا حالا یه عده نادان یه چیزی گفتن، اطهله کنا به ما فعل سفها امنا. الان من برم به مردم بگم 70 نفر آدم مردن، کی حرف منو به این سادگی میپذیرد؟ و میگن تو عمدن اونها را کشته ای برای که نتونستی خواستشون رو برآورده کنی. خداوند دوباره این 70 نفر را زنده کرد و آمدن شهادت دادن که ما جلوه ای از نور خدایی را که از اسماء الهی بود به کوه طور دیدیم و تحمل آن را نداشتیم. این که میگیم انسان به نفس مطمئن برسد، میگن معناش اینه که درون انسان تجلیگاه نورانیت اسماء الهی باشد. یعنی اگر خدا نور است، وجود انسان به نورانیت خدا نورانی میشه. اگر نام خدا مثلا فرض کنید چیزهایی مثل عالم، قادر، حی، مرید، مدرک یا به تعبیر ساده تر بگن، مرکزی باید باشه انسان از تمام صفات و اسمایی که در دعای شریف جوشن کبیر شما می‌بینید، 110 بند اونجا آمده و واقعا هزار اسم خدا در آنجا مطرح شده است. در لابلای این هزار اسم، یکیش یقینا اسم اعظم خداست. وقتی آدم با تمام وجودش محل تجلی این نام‌های ارزشمند شد، خب طبیعتاً فرق می‌کنه با مردم دیگر، رسیده به یک مقامی که نفس اون یه هیچ گونه آلودگی درش دیده نمی‌شود، میشه نفس مطمئنه. سومین معنایی که گفتن اینه که نفس لوامه در مقابل نفس مطمئنه قرار بگیرن، حالتی بین نور و ظلمت، تاریکی و روشنایی، تردد و تلون. هم انسان میخواد چیزی را بپذیرد و هم نمیتواند. رنگارنگ به شکل‌های گوناگون در میاد، یک نواخت نیست، همیشه بین خیر و شر قرار دارد، نمیتونه برای خودش یه معیار درست کند و یک طرفه بشه، و لذا چون به یک حقیقت نمیرسد و دائما در تردید و شک و دودلی داره به سر میبره، هر زمانی که شری ازش صادر میشه شروع میکنه خودش رو ملامت کردن. لا اقسم به نفس لوامه، یعنی چه؟ یعنی من اون نفس ملامتگر را بهش قسم نمیخورم. ملامت به معنای سرزنشه، و سرزنش که اتفاق میفته اون وقتی که از انسان عملی و فعلی صادر میشه که نمیتونه خود انسان حتی اون را به عنوان یک عمل قابل قبول بپذیرن. وقتی تو وجود شما هنوز اون تردید داره کار میکنن، لذا خودتون هم میگید نمیدونم چرا آرام نیستم، چرا بیقرارم، چرا فکر میکنم هنوز که هنوزه این قلب آرامش درش به وجود نمیاد، دلم میخواد یه راهی پیدا کنم از این دلهوره و اضطراب نجات پیدا کنم. این نفس ملامتگر و سرزنش کننده اگر نبود، بشر به دنبال اصلاح خودش هم دیگه نمیرن. در مقام تشبیه میگم مثل درد میماند که اگر شما تو بدنتون یه بیماری وجود داشته باشه، دو چیز میتواند اون بیماری رو حداقل به خود شما ابلاغ بکنه. یکی علامت خاص خودشه که درد است. درد گفت که بهلول داشت میرفت. یه فردی از این کسانی که خدا را قبول نداشت و کافر بود، یا به تعبیری که در کتابهای مخصوص آمده زندیق بود، کافر بود، این دید داره برای بعضی ها صحبت میکنه و میگه خدایی که قابل دیدن نیست، قابل پرستش هم نیست. و چطور ممکنه که آتش آتش را بسوزاند؟ این که میگوید شیطان از آتشه، روز قیامت خدا آتش رو با آتش میسوزونه و عذاب میکنه. جنس هر چیزی از هر چیزی شد نمیتونه در او اثر بگذاره. بحرور یه تکه خاک از این به حساب روساهای سفت شده رو برداشت، خوبی تو پیشانی اون. به محض اینکه این تکه گل خورد تو پیشانیش، پیشانیش رو شکست و داد زد آخ. بهلول گفت درد پیدا کردی؟ گفت بله. گفت درد تو رو من نشون بده تا من ببینم این دردی که تو گفتی درد آمد کو. گفت بگه میشه درد رو نشون داد؟ گفت بگه میشه خدا رو نشون داد؟ تو میگی درد داری، دردی که نمیتوانی به من نشون بدی را وجودش رو قبول داری، اما خدا را معتقدی به این که چون نمیبینی نمیتوانی ثابتش کنی. از اون طرف من با کلوخ که یه مقدار خاک سفت شده از دارم به پیشانی تو. کلوخ از خاکه، تو هم از خاکی. بله؟ خبر کن من ترا چطور شد پیشانی تو شکست و تو ناراحت شدی و اثر کرد روی تو. خب آتش هم میتونه این اثر رو داشته باشد. دلیل نداره که حالا اگر جنس شیطان از آتشه، آتش نتونه روش اثر بگذارد. خاک روی توی خاک اثر بگذارد، اونم اثر میذاره. رفت فکر که با یه تکه کلوخ هم درد اول را درمان کرد، هم درد دوم را. حالا اگر ما میگیم بهلول عاقل، واقعا عاقل است، این جهل نیست، این عقل واقعیه. انسانی که در درونش دائما خیر و شر با هم در حال جنگ و درگیری هست، انسانی که به طور مداوم و دائمی داره در درون خودش با شکها و تردیدها زندگی میکنه، خب طبیعیه وقتی گرایش به شر در اون دیده شد، شروع میکنه خودش سرزنش کردن که چرا من در مسیر گناه قدم برداشتم. تا این که انسان عملش را رها کند و به فکر چاره ای مثل توبه از گناه بردیاد. یعنی اگر این درد نبود نمیتوانست بشر درد را چون نداشت به دنبال این باشه که یه بیماری تو وجودش هست. پس درد اولین علامت بیانگر بیماری در وجود انسان. دوم تب. بله؟ اگر بیماری پیدا کرد، یکی از راه‌هایی که معمولا خودش رو بیماری نشون میده از راه تبه. لذا میگه که احساس میکنم بدنم داغ شد. هر بیماری رو که شما میبریدش دم بیمارستان و دم اورژانس، به شرط اینکه از اون طرف به صورت افقی برش نگردونن، چون عمودی که بیاد معمولا اورژانس ها تصمیم گرفتن کمتر اجازه بدن افراد افقی به صورت افقی برگردن. افقی میری عمودی برمیگردی، یا عمودی میری افقی برمیگردی. اونو تصمیم گرفتن هر کی با پای خودش آمد از اون طرف با پای دیگران ببرندش بیرون. حالا انشاءالله که خدا که توفیقی میده و انسان بالاخره دست اینها بهش نرسه، جان سالم به در ببرند و بتونه باز هم انشاءالله با پای خودش از در دیگر بیمارستان بیار بیرون. اما تا رسیدی ازت میپرسن چته؟ میگه مریضم. میگه خب چته؟ میگه که میدانستم چه. میگه نمیدونم به شما مراجعه کنم، مریضم، آمدم ببینم چه باید بکنم. میگه اول دهان تو باز کن، این تبدی رو بذار داخل دهانه، اما فکر نکن که باید بخوری، این شکلات نیست، این تبدیره، نگه دار تا ببینی اثر میکنه و میفهمیم که چه بشه. درجه تب را میبینن، حالت رو میبینن، مقدار درد را میبینن، نوع درد و نوع تب که حتی نوع تب داریم، نه یکی و دوتا. یه پزشک حاضر کنیه که تمام انواع تب را بشناسه، ناحیه‌ای که درد داره در اون ناحیه خودشون نشون میده کاملا تشخیص بده، هر دردی کلیه درد نیست، هر تبی نشون دهنده عفونت در بدن فقط نیست. انواع تبها و دردها را یه پزشک حاضر باید بشناسه تا از عهده شناخت بیماری در بیاد. انسان‌هایی که اندیشمند و آگاه و عالمند در وجود خودشون به دنبال چیزهایی می‌گردند که نشان دهنده بیماری‌هایی در درونشون باشه. اگر من حسادت دارم، علامت حسادت چیه؟ اگر تکبر دارم، نشانه‌های تکبر رو بشناسم و بتونم بلافاصله بفهمم که این درد در من نشان دهنده یه نوع بیماریه، باید در صدد درمانش برمیاد. این قسمت رو من از این جهت میخوام حساسیت بهش نشون بدیم که با شناختی که ما از مسئله نفس مطمئنه و لبوامه پیدا میکنیم، میخوایم بگیم که بزرگترین عامل برای اینکه انسان به گناه، به معصیت، به آلوده شدن کشیده بشود، اینه که این نفس در درونش نه به اطمینان رسیده و یا نفس لوامش از کار افتاده. بعضی از دردها مثل بعضی از سرطانها، نه همش مثل بعضی از سرطانها، هیچ گونه علامتی از خودشون نشون نمیده، نه تب میکنه طرف ابتدا که آلوده میشه، نه تب دارد نه درد دارد، در درون داره کار میکنه، فعالیت میکنه، یه منطقه مثل یک آتش فشان شروع میکنه فعالیت کردن و در یه فاصله کوتاه اون چنان این بدن رو تحت تاثیر قرار میده که انسان دیگه قدرت مقابله با این بیماری را در وجود خودش نداره، از پا در میده. بعضی از صفات زشت اخلاق همین حالت رو داره، یعنی یه انسان آرام آرام اونقدر خودخواهی درش رخنه کرده است که یه وقت نگاه میکنه میبینه دیگه راهی برای برگشت وجود ندارد. الان وقت حسیت من قبل، وقتی فرعون در زیر آب‌های رود نیل داره حرکت میکنه و از زیر رو میشه، گفت توب تو توبه کردم، توبه کردم. جبرئیل یه مقداری از لجنه های ته دریا رو برداشت، کوبید تو دهانش و گفت الان وقت اصلیت من قبل. حالا دیگه اون وقتی که بر اریکه قدرت سوار بودی و فرمان میدادی، بله یادت نبود، به قول ما و شعر میگه اون وقتی که جیپسی که مستانت بود یاد زمستانت نبود؟ آیا نمیدانستی که در پیش روی تو جهنمی وجود دارد و عذابی برای گناهکاران؟ همم یعت کم نظیر؟ آیا کسی نیمد به شما بگه؟ میگن بلا قد جانا نظیر آمد، به ما هم گفت ولی ما توجهی بهش نکردیم. خب تا اینجا به قضیه من در ارتباط با موضوع بحثم صحبت کردم، اما چون روز روز شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه پیوند داشته باشم در این چند دقیقه آخر و نکته‌هایی رو در این زمینه هم تقدیمتون کنم. فاطمه زهرا و اهل بیت علیهم السلام یه یکی از ویژگی‌هایی که براشون بوده و جمله‌ای دارن امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، بسیار جمله جالبی است. در مورد پیغمبر می‌فرمایند کذیبون دبار به طبه، پیغمبر پزشکی که به تمام فوت و فنهای پزشکی آگاه است، منتها او هم پزشک جسمه هم پزشک روح است. طبیبی است که جامعه را شناخته است. 40 سال رفته تو غار حرا نشسته، از دور مردم رو نگاه کرده، یکی بیماری های جامعه رو شناسایی کرده، راه های درمانش رو بررسی کرده و منتظر این بوده که روزی برسد که خدا فرمان قم فانذر را به او بدهد برخیزد و این همه آلودگی اجتماعی رو در برابرش بگیرد. فاطمه زهرا دقیقا مانند یه پزشک حاضق عمل می کند و به مردم اعلام خطر می کنه، درد را به مردم اعلام می کند و میگه یکی از علامت هاش برید خطبه های حضرت زهرا را بعد از قضیه شهادت پیغمبر ببینید. در یکی از این خطبه ها حضرت می فرمایند کار بدی کردید، با آوردن خلیفه ناجوان مرد و نادان مسیر زندگی دین را عوض کردید، اگر بخواید بدانید چه حادثه‌ای اتفاق افتاد و با دین چه کردید، تعبیرشون اینه یه ظرفی ببرید زیر پستانهای ناقه خلافت بگذارید، خواهید دید که جز خون نمیدوشید. یعنی شما فکر کردید با جابجا کردن خلافت مشکل جامعه حل شد، شما خیال کردید که این علامتی که نشون داده شد که شما دارید به گناه کشیده میشید، شما دارید جامعه را از حالت طبیعیش در میارید، مردم را دچار تب و تاب دارید میکنید، آینده شو در نظر نگرفتید، برید که ضرب بگیرید ببینید اولین خونی که به زمین ریخته شد خون محسن من بود و تا دامنه قیامت این خونی که به زمین ریخته شد خونهای دیگری را به دنبال خواهد داشت. شما فایریزی کردید که در طول تاریخ زندگی بشر تا قیامت اونقدر خون به ناحق روی زمین ریخته بشه که حد حساب ندارد. واقعیت اینهایی که نشناختن درد جامعه را، اومدن یه درمان عوضی شروع کردن، به جایی که مردم خلیفه و جانشین خدایی داشته باشند یه خلیفه بدون فه داشتن، ریز خالی هم نبودی که چه لذت به این که خلیفه باشد، آتش زدن بر تمام اعتقادات جامعه و خشتی را کار گذاشتن که خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج. نشانش امروز داریم میبینیم. یک سوم جمعیت دنیا میگه لا اله الا الله. از این یک سوم ببینید چند میلیون نفر، چند میلیون انسان به انحراف کشیده شدن با فتنه‌گری های ابوبکر و عمر. کشته شدن فاطمه زهرا بیانگر این بود که این درد به اوج خودش رسیده است و دیگه جامعه دارای درمان نخواهد شد. فاطمه کشته شد، اون هم نه به این سالکی. کاری کردن به خانه هجوم آوردن که به تعبیر مرحوم کمپانی میگه و مجمدی حتی به معدل بیت الذی یا لبی لبیت شمع لولا شمع الدین و مجمعی حتی على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين ولهاجني مقبلين على الفجور بذيجها والمسلمين لها أعز جميلي حجوما بردن بخامي كأجون خام نبود دين أذهب لباشي در اون خانه حرکتی انجام شد که محسن زهرا صدق گردید باعث شد فاطمه بین در و دیوار صدا بزنه بابا دیگه عزت ما تمام شد بابا دیگه ارزشی برای ما نگذاشتن اما چه گذشته بود بر فاطمه که گویا مثل امشب امیر المومنین وقتی فهمید بهلوی عزیزش اون چنان شکست است ای سرشو به دیوار گذاشت با صدای بلند گریه کرد الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون.